سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی ضیا منصوری شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. دو جنرال ارشد دیگر ایرانی در نتیجه حملات اسرائیل کشته شدند. رسانه های دولتی ایران امروز کشته شدن غلام رضا مهرابی معاون استخبارات و جنرال مهدی ربانی معاون عملیاتی را تایید کردند. پیش از این نیز بخش بزرگی از رهبران نیروهای مسلح ایران کشته شدند. تاکنون کشته شدن حسین سلامی، قمندان سپاه پاسداران، محمد باقری لویدریسیز نیروهای مسلح ایران، اسماعیل قانی، قمندان نیروهای قدس و چند تن از دانشمندان هسته‌ای ایران تایید شدند. ایران شب گذشته حملات راکتی گسترده را بر اسرائیل انجام داد. همچنان گزارش شده که اسرائیل امروز نیز بر مناطق در ایران حمله کرده. رسانه‌های ایران صبح امروز از فعال شدن دوباره سیستم دافع هوا و صدای انفجارات در تهران خبر داده گفتند که صدای یک انفجار مهیب از سمت میدان هوایی مهرآباد شنیده شده. اردوی اسرائیل صبح امروز از 30 رگبار راکتی ایران بر اسرائیل خبر داده گفت که شماری از این راکت ها رهگیری شدند. منابع سی اسرائیل از زخمی شدن حدود 150 تن تا 3 موج حملات راکتی ایران خبر داده گفتند که 3 تن کشته شدند. در ایران تعداد مجموعی قربانیان حملات اسرائیل 87 کشته و بیش از 320 زخمی اعلان شده که به گفته مقام های ایرانی اکثر آنها افراد ملکی هستند. امروز 24 جوزا برابر با روز مادر در افغانستان است. شماری از افغانها از این روز با اهدای تحایف و پیامهای تبریکی از مادرانشان گرامی داشت می کنند. اما شماری از مادران بی‌بضاعت و نیازمند در افغانستان می گویند که این روز هیچگاه برای آنها تجلیل نشده و از آن بی خبرند. 24 جوزا 46 سال روز درگذشت احمد زائر آوازخوان مشهور افغانستان هم است. او با گذشت این همه سال دوستداران و طرفدارانش را دارد و او را فراموش نکرده، هنوز هم آهنگهایش را می شنوند. در اثر سرازیر شدن سیلاب ها در ولسوالی ورسج تخار 3 تن جانهایشان را از دست دادند. روحلا اکبری سخنگوی ریاست فواید عامه طالبان در تخار با آژانس خبری باختر در کنترل این گروه گفت که بر اثر باران های روز پنجشنبه 7 تن دیگر نیز زخمی شدند. مقام های طالبان در تخار از مؤسسات و نهادهای کمک رسان خواستند که هر چه زودتر به آسیب دیدگان سیلاب ها در ولسوالی ورسج این ولایت کمک کنند. یگانه مسافری که از سانحه هوایی روز پنجشنبه در هند زنده بیرون شد میگوید وقت چشمان خود را باز کرد باور نمی کرد که زنده است. ویسواش کمار مرامش در صحبت با رسانه ها گفته که پیش از سقوط تیاره چراغ‌های سبز و سفید روشن شد و سپس تیاره نتوانست ارتفاع بگیرد و به زمین خورد. در نتیجه سقوط تیاره شرکت هوایی ایر اندیا به روز پنجشنبه در شهر احمد آباد در هند 242 مسافر و چندین تن دیگر کشته شدند. این تیاره به مقصد لندن در پرواز بود، اما چند لحظه پس از پرواز بالای یک ساختمان سقوط کرد. حکومت تایلند اعلام کرد که مذاکرات روز شنبه با کشور همسایه کمبودیا در حل اختلافات سرحدی طولانی مدت که در ماه گذشته به درگیری منجر شد پیشرفت داشته. مقامات دو کشور توافق کرده بودند که در جلسه روز شنبه در پنومپن پایتخت کمبودیا این اختلافات را حل کنند. وزارت امور خارجه تایلند روز شنبه اعلام کرد که نشست در ایجاد تفاهم متقابل بین دو کشور پیشرفت داشته. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، نیروهای این دو کشور در 28 ماه می در منطقه که به مثلث زمرد معروف است و سرحدات کمبودیا، تایلند و لاوس را با هم وصل می کند، تبادل آتش کردند و یک عسکر کمبودیایی کشته شد. این منطقه از سال 2008 میلادی به این سو شاهد خشونت‌های پراگنده بوده که منجر به کشته شدن حداقل 28 تن شده است.
رنگ‌های زندگی.
شنونده های عزیز و گرانقدر سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان شما را به یک برنامه دیگر رنگ‌های زندگی رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. از آنجایی که تحولات سریع و در حال تغییر منطقه بدون شک بالای رنگ‌های زندگی افغان‌ها به خصوص افغان‌های مقیم ایران هم بی تأثیر نیست، این برنامه را به طور استثنایی به حملات اخیر اسرائیل بر شماری از اهداف در ایران اختصاص داده‌ایم. مقامات اسرائیلی صبح زود امروز اعلام کردند که یک حمله پیشگیرانه بر تأسیسات هسته‌ای ایران انجام دادند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفته که حملات هوایی اردوی این کشور بر اهداف مختلف در ایران کاملا موفقیت‌آمیز بوده. نتانیاهو گفته که در این حملات چندین قمندان ارشد نظامی ایران نیز هدف قرار گرفتند. اسرائیل همچنین میگوید که در نتیجه این حملات که گفته می شود هنوز هم ادامه دارد، ده ها سیستم رادار و تجهیزات پرتاب راکت های زمین به هوای ایران را از بین برده. وزارت خارجه ایران در اعلامیه حملات اسرائیل را در هماهنگی با ایالات متحده آمریکا دانسته، اما مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا میگوید که ایالات متحده نقش در این حملات نداشته و ایران باید از هدف قرار دادن پایگاه های نظامی آمریکا در منطقه خودداری کند. بر اساس تازه ترین خبرها، دور تازه حملات اسرائیل امروز با حمله بر تبریز آغاز شد و بر اساس گزارش های رسانه های ایران، اسرائیل پایگاه شکاری را در تبریز هدف قرار داده. شنونده های عزیز، محترم محمد اسحاق قطمر آگاه سیاسی و محترم وایس ناصری کارشناس سیاسی افغان مقیم جرمنی مهمان ای برنامه هستند که بعداً در مورد موضوع مورد بحث ابراز نظر خواهند کرد. اما قبل از آن از همکارم قدرت شهیدی خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی تازه ترین خبرها را در مورد حملات گسترده امروز اسرائیل بر ایران، اینکه این حملات کدام مناطق هدف قرار داده، خسارات وارده بر تأسیسات هسته‌ای ایران در چه سطح است و کدام مقامات ایرانی هدف قرار گرفته کشته شدن میشنویم. آقای شهیدی خوش آمدین، بفرمایید.
خیلی ممنون. همونطور که شما هم اشاره کردی، حملاتی که بسیار گسترده بود در ساعت 3:30 بامداد روز جمعه به وقت ایران، تهران به ویژه چندین مرکز نظامی در تهران و مراکز هسته‌ای رو هدف قرار داد و از شهرهای مثل همدان، کرمانشاه، قم و تبریز هم مراکز نظامی، پایگاه‌های نظامی، مراکز و تأسیسات هسته‌ای ایران و همینطور چند تا از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران و ارتش هدف قرار گرفتن و کشته شدند. تأسیسات هسته‌ای مهمترینش تأسیسات هسته‌ای نطنز، غنی‌سازی اورانیوم بود که بر اساس گزارش‌های منتشر شده دو بار هدف حملات اسرائیل، موشکی اسرائیل قرار گرفت. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی چند ساعت بعد از این حمله گفت که منابع ایرانی، مقامات ایرانی اطلاع دادند که هنوز مواد رادیواکتیو در فضا در محوطه نطنز پخش نشده و همینطور مقامات ایران به آژانس اطلاع دادند که اسرائیل مجتمع فردوک در زیر زمین، در زیر کوه احداث شده، به اون حمله نکرده، به تأسیسات هسته‌ای در داخل شهر اصفهان حمله نکرده و تنها نیروگاه هسته‌ای ایران در بوشهر هم به اون حمله انجام نگرفته. در کنار این، مقامات ایرانی بعد از کشته شدن فرمانده سپاه، رئیس ستاد کل ارتش، رئیس فضا هوافضای ایران و رئیس قرارگاه خاتم الانبیا آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، بلافاصله افراد دیگری رو برای جانشینی این سرداران و فرماندهان ارشد منصوب کرد. بله. در کنار این وقایع، گزارش‌های تایید نشده ما داریم که فقط در تهران حدود 80 نفر کشته شدند. معلوم نیست که نظامی و یا غیر نظامی هستند در این کشته‌ها، چون تصاویری هم ما دریافت کردیم که برخی از خانه‌های مسکونی که در مجاورت مراکز نظامی و یا هسته‌ای بودند بهشون موشک و بمب اصابت کرده، تخریب شدن. به گفته برخی مقامات ایرانی در تهران، 300 نفر هم در این حملات مجروح شدن که معلوم نیست وضعیت اونها در چه شرایطی هستش.
آقای شهیدی، طوری که دیدم شه حملات در عمق قلمرو ایران صورت گرفته، سطح آمادگی نظامی ایران برای پیشگیری از همچو حملات در چه سطح است وقتی شما؟
اگر به خاطر داشته باشید، سال گذشته در حملاتی که اسرائیل و ایران به هم داشتن، حملات هوایی، اسرائیل سیستم پدافند ضد هوایی ایران رو به ویژه چند تا از ایستگاه‌های رادارهای S-300 روسیه رو نابود کرد. این عامل و این اطلاع رسانی که از طرف وزارت دفاع اسرائیل امروز اعلام شد که موشک‌ها و جنگنده‌های اسرائیل اول از همه سیستم پدافند موشکی ایران رو که هنوز فعال بودن هدف حمله قرار دادن و بعد حمله به مراکز نظامی و هسته‌ای شروع شد که ایران عملاً در ساعت 3 بامداد به نوعی غافلگیر شد و نتونست از حریم هوایی خودش اونطوری که ادعا میکنن مقامات ارشد ارتش و سپاه دفاع بکنه و اسرائیل هم با 200 جنگنده اونطوری که خود اسرائیل ادعا میکنه 100 نقطه و منطقه در ایران رو هدف قرار داد که بیشترشون بازم اسرائیلی ها ادعا میکنن که موفقیت آمیز بود.
آقای شهیدی به طور دقیق کدام مقامات ارشد نظامی ایران در اثر عملات اخیر اسرائیل کشته شدند؟
آقای سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران کشته شد که به جاش که دیگه منصوب شد. آقای حاجی زاده فرمانده هوافضای نیروی سپاه کشته شد که وزیر دفاع اسرائیل گفته عده‌ای از فرماندهان ارشد هوافضای ایران در یک محل زیرزمینی یا یک پایگاه زیرزمینی جلسه ای داشتن که حمله به اونجا صورت گرفته و بین معلوم نیست 20 تا 50 نفر در اونجا کشته شدن.
بله.
و رئیس ستاد کل ارتش هم کشته شد. این 4 مقام ارشد هستن. آقای علی شمخانی وزیر سابق دفاع فرمانده کل نیروی زمینی سپاه در سابق که هم اکنون مشاور عالی رهبر جمهوری اسلامی هست، موشک اصابت کرده به خونش، مجروح شده، به بیمارستان منتقل شده و وضعیتش وخیم هست تا اونجایی که ما اطلاع داریم.
آقای شدیب، در امی لحظاتی که ما شما صحبت میکنیم وضعیت در تهران و سایر شهرهای ایران چگونه است؟ وضعیت مردم؟
وضعیت مردم به یک نوعی مردم چون تجربه جنگ عراق، تجربه حملات موشکی اسرائیل در سال گذشته را دارن، ولی این دفعه نسبت به گستردگی عملیات اسرائیل و صدای انفجارهایی که در مناطق مختلف تهران شنیده شد یه حالت شوک و ناباروری در بین مردم هست. و چون که الان اینترنت در ایران تقریبا دیگه قطع شده و اطلاع رسانی صورت نمیگیره، فقط از کانالهای تلویزیون رسمی هست و مردم بیشتر نگران هستند که آیا امشب هم حملات اسرائیل ادامه خواهد یافت و یا ایران امشب به اسرائیل حمله خواهد کرد که اسرائیل پاسخ اونو بده، در یک حالت نگرانی و انتظار که در ساعتهای آینده چه خواهد شد.
آقای شهیدی، طوری که مقامات اسرائیلی از مردم خود خواستند که مدت بیشتر در پناهگاه های ضد بمباردمان و ضد راکت سپری بکنند و حوصله داشته باشند، چقدر در تهران پایتخت ایران و سایر شهرهای بزرگ ایران امکانات پناهگاه های زیرزمینی برای حفاظت در برابر بمباردمان راکت ها
در کل خاک ایران؟ ما هیچ پناهگاهی به اون صورت که در اسرائیل هست نداریم. تنها پناهگاه هایی که ساخته شده زیر زمین برای محافظت از مقامات ارشد جمهوری اسلامی، فرماندهان ارشد سپاه و ارتش است و کلن در ایران مکانی که بشه بهش گفت به عنوان پناهگاه در زمان جنگ که مردم به اونجا برن ما نداریم. حد اکثر اینه که به مردم میگن برن زیر زمین ها، از تجمع در خیابان ها و از مراکز خرید و فروش شلو خودداری بکنن. و جمعیت تهران هم شما حساب بکنیم بالای 15 میلیون و مردم عملا جایی ندارن برن. این است که ما ویدیوهایی داشتیم که خانواده هایی که در طبقه سوم و چهارم یک بنای مسکونی بودن موشک اصابت کرده و اینا تونستن نجات پیدا بکنن ولی خانهشون تخریب شده. این است که مردم از یک طرف نگران هستن و از یک طرف عملا جایی ندارن مثل اسرائیل و برخی از کشورهای غربی که در چنین موقعیت‌های اضطراری و جنگی به اونجا پناه ببرن.
با سپاس از شما آقای قدرت شهیدی، خبرنگار رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، که تازه ترین ها را در مورد عملات اخیر اسرائیل بر ایران گزارش دادین. سپاس از شما.
نحمد الله علی النعم. Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
شنونده های عزیز، طوری که شنیدین این برنامه رنگ های زندگی به طور استثنایی به حملات اخیر اسرائیل بر شماره از اهداف در ایران اختصاص یافته و طوری که قبلا خدمت عرض کردم، محترم محمد اسحاق قطمر آگاه سیاسی و محترم وایس ناصری کارشناس سیاسی افغان مقیم جرمنی مهمان این برنامه هستند که در مورد موضوعات مورد بحث ابراز نظر خواهند کرد. آقای قطمر و آقای ناصری، خوش آمدین به این برنامه.
تشکر. سلام بر شما و بر آقای ناصری.
آقای قطمر و آقای ناصری، من مطمئن هستم که شما گزارش همکارم قدرت شهیدی خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی را شنیدین که تازه ترین خبرها و تحولات در مورد وضعیت ایران و حملات اسرائیل گزارش داد. اگر آقای قطمر از شما آغاز کنیم، ایران همسایه افغانستان است و به یقین هر نوع به اصطلاح منازعه در ایران و تغییر وضعیت در ایران بالای وضعیت افغانستان که خود هم آنقدر مطلوب نیست تأثیرات داره. لطفاً در مورد تأثیرات مستقیم و غیر مستقیم حملات اسرائیل بر ایران بالای وضعیت افغانستان و افغانهای عادی در داخل افغانستان بگوین.
تشکر مهمتر. یک بار دیگه بر شما و شنونده و جناب ناصری صاحب سلام خدا میرسونم. یقیناً ما به باور هستم که افغانستان و ایران دو کشور همسایه، همزبان و همکیش هستند. روابط تاریخی و فرهنگی بسیار نزدیک با هم دارن. مناسبات سیاسی و دیپلماتیک با هم دارن و همچنین روابط تجارتی به دو کشور به حد عظمی و بال است. و در پالیزی تقریبا ما از 4 تا 5 میلیون مهاجر به ایران داریم و یه مساله تقریبا 40-45 سال است که اقتضاب مجرین ما در کشور ایران زندگی میکنن و به اصطلاح از امو محیط و از امو زندگی که تمام مردم ایران استفاده میکنن اینا هم بهره میبرن و تا اندازه اینا با فرهنگ ایران و دیگه مسائل فرهنگی ایران آشنایی حاصل کردن و یقیناً که به تاثیر نیست زمانی که مشکلات در ایران زیاد شده، یکی که ممکن است فشار اقتصادی سر از این مهاجرین وارد شده و هم ممکن است که شرایط جنگ آنقدر زیاد شده. چرا شما در تمام دنیا جنگ ها را پیش بینی کنه نمیتونین که تا چی وقت ادامه پیدا میکنه. به این ترتیب اگر جنگ دوامدار شده و ماها و سالها برسه، یقیناً که فشار روی مهاجرین افغان میان و مهاجر مجبور میشه که دوباره به کشور خود برگردن. از یک طرف اون مهاجره که از شرایط فعلی در افغانستان رفتن دست به مهاجرت زدن و شاید هم از تهدید حکومت طالبا یک تعداد مهاجر افغانی مجبور شدن که اینا به ایران مهاجر شدن. یعنی بازگشت از اونا یک فعال نیک برای خود این مهاجر نخواهد بود. و از طرف دیگر یک تعداد مهاجری که در ایران اینا کار میکردن به اصطلاح پول در میاردن و او را به خاطر ادامه زندگی برای فامیلای خود در داخل افغانستان میفرستادن، این هم یک مشکل مضاف دیگر برای افغانا وجود داره که سر تمام مشکلات دیگه مشکل دیگه هم اضافه میشه. و و از طرف هم اگر زمانی مهاجر دوباره عودت بکنند، ظرفیت پذیرش حکومت فعلی در افغانستان یا مدیریت از این مفکر میکنم از توانمندی از اینا بالاست، به خاطر از اینکه هم اکنون مهاجرین که از ایران و پاکستان برگشتن سرصداهایشان و شکایتهایشان بلند است، در نبود جای، در نبود کار، وضع برهم اقتصادی و همه قسم مسئله تعلیم اولادانشان. این تمام مشکلات است که میتونه یک بار دیگر متوجه افغانهایی که اونا از ایران بازگشت میکنند باشد.
بله آقای اتنر، به مسئله مهاجرین در ایران برخواهیم گشت. شما به یک نکته مهم اشاره کردین که او مسئله روابط تجارتی افغانستان با ایران بود. آقای ناصری، طوری که دیده میشه با افزایش تنش‌ها بین حاکمان فعلی افغانستان و حکومت پاکستان در 4 سال گذشته، آرام آرام ایران به یکی از مهمترین شرکای اقتصادی افغانستان مبدل شده. شما تأثیر حملات اسرائیل بر ایران روی تجارت بین افغانستان و ایران و ساده تر دسترخان مردم عادی افغانستان چگونه ارزیابی میکنین؟
با عرض سلام ادب و اظهار سپاس امتنان جناب معین گرامی، خدمت حضور شما استاد گرامی، اتمر صاحب، همکاران تکنیکی شما و شنونده های خوبتان، متاسفانه افغانستان از 47 سال به این طرف است که وابسته به اقتصاد و واردات کشورهای بیگانه مخصوصا کشورهای همسایه گردیده و اقتصاد افغانستان به شدت اقتصاد وابسته است، اقتصاد وارداتی است و ما متاسفانه تولیدات افغانستان کم است و به دو کشور بزرگ و مهم منطقه ایران و پاکستان وابستگی شدید اقتصادی داریم، از نظر تجارت، از نظر به دست آوردن همتها و مخصوصا چیزهای ضروری حیات از ایران و پاکستان. مشکلات را که شما گفتیم با پاکستان، با وجود مشکلات باز هم ما با پاکستان بیشتر از ایران داد و ستد اقتصادی داشتیم، ولی کوشش زیاد هم ایران کرد تا در با هر رژیم و هر حاکمیتی که در افغانستان بوده رابطه خوبی داشته باشه و از نظر اقتصادی، تجارتی و حتی سرمایه گذاری ایرانی ها در افغانستان همیش پیش قدم بودن، مخصوصا به مسائل امنیتی بسیار ارزش می دادن، با رابطه داشتن با کابل همیش ارزش قائل بودن و با طالبان هم در این 4 سال وجود اختلافات عمیق فکری از نظر قرائت مذهبی، اختلافاتی که از گذشته ها داشتن، کوشیدن تا سازش کنند و تفاهم کنند و اگر ایران دچار یک جنگ تمام عیار شود و اقتصاد ایران سقوط کنه و شیرازه حاکمیت و حکومت و نظام و تولید و اینا در ایران دچار مشکل شود، نه تنها سر مهاجرین افغانستان تاثیر بس منفی داره، بلکه بیشترین مشکل است که ما متاسفانه از نظر اقتصاد افغانستان اولین کشور است که قربانی جنگ ایران و خواهد شد، به این معنی که متاسفانه امون وابستگی شدیدی را که ما با واردات از ایران داریم شاید متوقف شد و کاهش پیدا کنه و افغانستان متاسفانه اقتصادش به شدت وابسته به اقتصاد وارداتی است که یکیش ایران است و ما متاسفانه به شدت مشکلات ما بیشتر میشه و اتکای ما با پاکستان بیشتر میشه و اینجا هست که پاکستان از این سو استفاده بیشتر خواهد کرد.
بسیار زیاد تشکر ناصری صاحب. استاد اسحاق اتمر، شما به موضوع مهاجرین افغان در ایران اشاره کردین و احتمالی که اگر ایران دچار یک جنگ تمام عیار شود، علاوه بر مهاجرین افغان احتمال ای هم شاید وجود داشته باشه که تعدادی از ایرانی ها متاسفانه حتی ممکن است به افغانستان مهاجر شوند. ولی قبل از این که به اصطلاح به این مسئله بپردازیم، بیاین همی به این گزارش گوش بتیم در مورد وضعیت افغان آنهایی که امیل از در ایران زندگی میکنن و شب پرحادثه را سپری کردن و شاهد عملات اسرائیل بر تهران و سایر نقاط ایران بودن. از اونا میشنویم که وضعیت زندگیشان امروز چگونه بوده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شرایط سخت را ما در افغانستان داشتیم که مجبور شدیم به ایران بیاییم.
مرضیه محمدی یکی از مهاجران افغان است که همراه با خانواده 11 نفری با شمول پدر، مادر، برادران و برادرزاده هایش در شهر تهران زندگی میکند. او که میگوید یکی از فعالان حقوق زن در افغانستان بود، 1.5 سال قبل از ترس تهدید طالبان افغانستان را ترک کرده و به ایران مهاجر شده تا در امن باشد. اما با گفته او حملات صبح وقت روز جمعه اسرائیل بر ایران او و خانوادهش را نگران وضعیتشان در این کشور کرده و یک شب وحشتناک را سپری کردند.
صدای جار خیلی بلند بود. ساعت 3:30 شب بود که همگی در خواب بودن. طفلا، خانواده همگی سراسیمه شده بودن و ترسیده بودن. همسایه ها بیرون از خانه ها برآمده بودن. همگی وحشت داشتن. از این که دوباره کدام چیزی به اینا اصابت نکنن، به خانه هاشان نخورن. این وضعیت بر روح و روان کسانی که مهاجر در ایران هستن بالای اونا خیلی تاثیر گذاشتن.
صدای انفجارات می آمد، وضعیت نگران کننده است.
سید بشیر طارق که دیگر از فعالان مدنی و خبرنگاران افغان در ایران است که از 2.5 سال به این طرف همراه با خانوادهش در انتظار رفتن به جرمنی در تهران زندگی می کند. او نیز به رادیو آزادی گفت که حملات اسرائیل به ایران آنها را نگران آینده ایشان در این کشور کرده است.
100% نگران هستیم چون شروع حملات است و تهدیدات از هر دو طرف جریان دارد و ما نگران از این هستیم که بالاخره آینده ما در تهران و در ایران چی میشه. ما از یک کشور جنگ زده فرار کردیم که چند مدت در ایران باشیم و از اینجا به یک کشور امن انتقال پیدا کنیم که متاسفانه اینجا هم جای امن شاید برای ما نباشه و عملات اگر شدیدتر شوه ما نمیدانیم سرنوشت ما چی میشه.
اردوی اسرائیل صبح زود امروز جمعه 13 جون شماره از مناطق و محلات نظامی را در ایران از جمله در تهران پایتخت این کشور هدف قرار داد. در این حملات که موج گسترده ای از واکنش های جهانی را برانگیخته چندین مقام ارشد نظامی ایران کشته شدند. مقامات اسرائیلی اعلام کردند که این یک حمله پیشگیرانه به تاسیسات هسته‌ای ایران بوده است. سایت هسته‌ای ناتانز تاسیسات پارچین چندین پایگاه نظامی در تهران، قم، خرم‌آباد، همدان، پارچین، قصر شیرین، تبریز، پیرانشهر، آذربایجان غربی، کرمانشاه، ایلام و عراق نیز هدف قرار گرفته است. برخی کارشناسان بین المللی به این باورند که ادامه این جنگ بین اسرائیل و ایران باعث سرازیر شدن سیل مهاجران افغان و ایرانی به افغانستان خواهد شد. کشوری که به گفته این کارشناسان تحمل پذیرش آنان را نخواهد داشت. عبدالقیوم افغان یکی از آنان به رادیو آزادی گفت
اگر ادامه پیدا میکنه برای روزهای آینده ای جنگ ما شاهد شاید موج از آوارگی ها به طرف افغانستان باشیم، بالعکس که متاسفانه باز افغانستان توان میزبانی قطعا نخواهد داشت. امیدوارم که جنگ خاتمه پیدا بکنه.
حملات اسرائیل به ایران در حال بر نگرانی های مهاجران افغان افزوده که اخیرا روند بازداشت، آزار اذیت افغان ها از سوی پلیس ایران و اخراج ها به افغانستان شدت یافته است و از سوی دیگر دسترسیشان به آموزش و خدمات صحی نیز محدود شده است. پس از حاکمیت دوباره طالبان شمار زیادی از افغان ها به دلیل تهدیدات امنیتی، مشکلات اقتصادی و بیکاری راهی کشورهای مختلف از جمله ایران و پاکستان شدند تا در این کشورها برای خود و خانواده هایشون لقمنان به دست آورده و از آنجا به یک کشور امنی دیگر انتقال شوند. هرچند در حال حاضر شمار دقیق از مهاجران افغان مقیم در ایران مشخص نیست، اما اسکندر مومنی وزیر داخل ایران در ماه دلو سال گذشته بر رسانه‌ها گفت که حدود 6 میلیون تن از اتباعی خارجی در این کشور زندگی می‌کنند که بیشترشان افغان‌ها هستند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r.
حتما صاحب، اگر برگردیم به موضوع مهاجرین افغان در ایران، طوری که شما قبلا هم اشاره کردین، میلیون ها مهاجر افغان در ایران زندگی میکنن. این مهاجرین به شکل از اشکال از کمک های اداره امور مهاجرت و پناهجویان سازمان ملل متحد یا UNHCR و سایر نهادهای سازمان ملل متحد مستفید میشن. یعنی اگر به صورت مستقیم